بینندگان عزیز، آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان را از برنامه اخباری آزادی تقدیمتان میکنیم. امروز 11 آگوست من زرنگز نوروز شاه هستم با جمع همکاران در خدمت شما. در برنامه امروز این گزارش ها را داریم. واردات سوزشواری بدون محدودیت از ایران و ترکمنستان. منصبداران تاجیک باور دارند این نرخ بنزین را پایان میبرد.
این ترکمنستان برای ما همه گونه محدودیت ها را برداشت و وارد کنندگان ما در هر حجم میخواهند نفت این کشور را وارد کنند.
بوروی بجای اوراگان، نظامیان اوکراینی میگویند استفاده سلاح معاصر وطنی حال تجاوزگران روس را ناگوار کرده است.
این از اوراگان دیده بهتر است. راندن آن آسان تر است. سرعت عوض کنی آن اوتوماتیست.
و نقاش تاجیک تلاش دارد مکتب کمالدین بهزاد یا صنعت مینیاتور را دوباره زنده کند. بالاروی پیوسته نرخ مواد سوخت در تاجیکستان یکی از مشکلات است که هر سری چند در سرخط خبرها قرار میگیرد و ساکنان را نگران میکند. اخیراً مقامات تاجیک اعلام کردند که واردات سوزشواری را از ایران و ترکمنستان به محدودیت براه میمانند. یک هدف زیاد کردن منبع دریافت سوزشواری پیشگیری از بالاروی ارزش آن در بازار بوده است. اما آیا تا کجا این اقدام می تواند عملا به نرخ ها تاثیر گذارد؟ علیشر ظریفی و برات یوسفی گزارش می دهند.
حکومت تاجیکستان تصمیم گرفت است نفت خام و محصولات نفتی را از ایران و ترکمنستان وارد کند. مقامات وزارت انرژیتیکا و ذخیره های آب خبر دادند که با جانب ایران و ترکمنستان سندهای ضروری تهیه شده است که بر اساس آن تاجیکستان می تواند به محدودیت از ذخیره های نفت این کشورها خریداری کند.
در این مسئله تنها جزئیات خرد آید به حمل و نقل باقی مانده است. این مسئله را وزارت نقلیات با وزارت نقلیات ایران هماهنگی دارند، یعنی در این مورد یگان مشکلات وجود ندارد. در مورد روسیه و قزاقستان باشد، به گونه ایران و ترکمنستان آلترناتیو یا انتخاب دیگر می شوند. همچنین ترکمنستان برای ما همه گونه محدودیت ها را برداشت و وارد کنندگان ما در هر حجم می خواهند نفت این کشور را وارد کنند.
معاون وزیر انرژیتیکا در مورد نرخ نفت خام و محصولات نفتی ایران و ترکمنستان رقمی دقیق نگفت، اما افزود با جانب ایران با قیمت‌های خیلی ارزان موافقه شده است. به قول معاون وزیر انرژیتیکا حجم واردات نفت و محصولات نفت از این کشورها بستگی به تاجران دارد. تحلیلگران دریافت منبع‌های نو و آلترناتیوی واردات نفت و محصولات نفتی را احتمال پایین شدن قیمت مواد سوخت در تاجیکستان می‌دانند. اما میگویند در این مورد چند مشکلات وجود دارد.
تا به دیگر تاجران و صاحبکاران امکانیت داده نشود که مواد سوخت را به تاجیکستان آزادانه وارد کنند و خرید و فروش کنند، من فکر میکنم که اگر یک نفر یا دو تاجری که بازار و مونوپولیا میکند مواد سوخت را میفروشد در تاجیکستان، این مسئله حل خود را نمییابد. پرابلم دیگر این است که باید تاجیکستان کوشش کند که استحصال و کار کرد و پالایش خودی محصولات نفتی رو مخصوصا بنزین و گاز رو در خرید تاجیکستان براه ماند.
در تاجیکستان با غیر از پالایشگاهی بنیاد شونده در ناحیه دنگره 12 کارخانه خردی کارکرد نفت وجود دارد که فعلا فعال نیستند و تاجیکستان اساسا از روسیه و قزاقستان وارد می شود. در 6 ماهی سال جاری با تاجیکستان بیشتر از 350 هزار تن محصولات نفتی و بیشتر از 180 هزار تن گاز مایع وارد شده است.
گزارش نوبتی هم به ایران ربط دارد. وزارت عدلیه ایالات متحده یک عضو سلاح پاسداران انقلاب اسلامی ایران را با کوشش تشکیل کشتار سابق مقامدار بلندپایه آمریکا در دوره رئیس جمهوری دونالد ترامپ متهم میکند. در این باره همکارمون میرزا نبی خالق‌زاد تفصیلات بیشتر دارد.
وزارت عدلیه ایالات متحده آمریکا یک عضو نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را به تفتیه برای قتل سابق مشاور امنیت ملی آمریکا جان بولتون متهم کرده است. در اظهارات 10 آوگوست نشر نمودش، وزارت شهرام پرصفی 45 ساله را که با نام مهدی رضایی نیز شناخته می شود، طرح ریز این تفتیه نامیده است. ایران این ابنامه را بی اساس و خنده آور عنوان داد. سخنگوی وزارت کارهای خارجه ایران ناصر کنعانی گفت جمهوری اسلامی حق دفاع از حقوق دولت و شهروندان ایران نسبت به هر گونه اقدام ها را در چارچوب قانون های بین المللی محفوظ می داند. به قبل وزارت عدلیه ایالات متحده آمریکا، پرصفی کوشش کرده است با وعده $300,000 چند فرد را در آمریکا برای کشتار جان بولتون تشویق نماید. دادستانی ها میگویند ظاهرا هدف از این کشتار انتقام قتل رئیس نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران قاسم سلیمانی بود است که ماه ژانویه سال 2020 در بغداد با هواپیمای بدون سرنشین آمریکا به هلاکت رسیده بود. جان بولتون که در ماموریت پرزیدنت ترامپ مشاور امنیت ملی در قصر سفید بوده است، در اظهارات نوشته است که در این باره حرف زیاد نمی شود گفت، ولی بدون بحث رهبران ایران دروغگوی، تروریست و دشمن ایالات متحده آمریکا می باشند.
سربازان اوکراینی میگویند کاربرد سیستم موشکی افتوماتی بوریووی یا بورونی که نمودی نو شده سلاح اورگان زمان شوروی است نتیجه کلان میدهد. این شبکه موشکی اکنون در ماشین بارکش تمغه تاترا ساخت چخیا نصب می شود. تاترا به گفته سربازان اوکراینی برای حرکت تیز و استفاده در بیراهه ها امکانیت زیاد میدهد. تفصیلات در گزارش مومین احمدی.
اوکراین با استفاده اورگان نو شده ضد نیروهای روسیه سر کرد. این سیستم های موشکی اخیراً بر پایه نوعی همسان سیستم های ساخت شوروی آماده گشته است. بوریوی در زبان اوکراینی بورونی یا همان طوفان است.
این یک سیستم رکتی بسیار کرتی بوریوی می باشد. رکت یا موشک های آن شبیه موشک های دورزن نظامی بسیار ضربه شوروی اورگان است. اما ماشین آن نو است.
این از اورگان دیده بهتر است. راندن آن آسان تر است. سرعت عوض کنی آن اوتوماتیست. فرق کلان دارد.
سربازان اوکراینی میگویند نوسازی با آنها در میدان جنگ کمک میکند.
آن در بیروها خوب است. کابینش زیر پوش بوده ما را حفظ میکند. وظیفه ما نیست کردن سربازان دشمن هدف های پرحرکت از قبیل توپخانه نیروهای پیاده نظام و تانکوست. ما همیشه از جایهای گوناگون آتش میکشویم. ما دائم چشم بر دشمن داریم. آن هم ما را میپاید. ما از هدف های اساسی و مهمی آنهاییم. بینوان باید زود عمل و ضربزن باشیم.
بروی 16 میل دارد و عینی رکت ها را استفاده میکند که اورگان دارد. موشک های میاری اورگان تا 35 کیلومتر ضربه میزنند. اما آن همچنین میتواند موشک های نوی اوکراینی را تا به 65 کیلومتر رساند. تسلیحات دورزن مثل بوریوی به اوکراین کمک کرده است که نیروهای روسیه را به عقب نشینی مجبور نماید.
و حالا سر میزنیم به یک دهه در ناحیه خوولین که از دو قسمت عبارت است. یک قسمت نسبتاً آباد و موافق برای زندگی ساکنان. اما در قسمت دیگری ده شرایط سخت فرق میکند. مردم آب و راه ندارند و سیمچوب ها را خودشان ساختند. در صحبت و حسابات های مقامات ناحیه قسمت ناآباد این شهرک وجود ندارد. محمود جان رحمتزاده به این دهه رفت و گزارشی او را همراه میبینیم.
از بنیادی دهه توتک در خوولینگ حدودی 10 سال سپری می شود. یک قسمی باشندگانش بدون راه و آب زندگی می کنند. برای برق خودشان سیمچوب ها ساخته اند. حالا این شهرک از دو قسمت عبارت است. نیمی آن با کمک صاحبکاران بازسازی شده است. نیمه دیگر را می بایست حکومت محلی می ساخت. در گزارش های رسمی حکومت کار خود را خوب ارزیابی می کند. این را رئیس ناحیه می گوید.
دهه خوب تا امروز خیلی کارو آسمانش نشده از جمله 70 عدد سیمچوبی آهنی و بیتونی 3 عدد ترانسفورماتور.
دهه توتک از بنای حکومت محلی همگی 2 کیلومتر دور است. منظره های آن خلاف حسابات رئیس ناحیه اند. وقتی در نشست خبری 2 هفته پیش بحث این دهه سر زد، رئیس از پاسخ دادن فرار کرد.
تامین کردش رسیدیم. این بود آیدا در نقشه گرفتگیم
باشندگان دهه توتک بدونی صحبت ویدیوی گفتند آنها بیشتر از خطی برق حراس دارند. سیمهای پست را در هر کوچه آنها دیدن ممکن است. این کودکان هم در تگ این سیمها بازی میکنند. حراسی ساکنان هم در آن است که در صورت شکستن سیمچوب یا کنده شدنش سیم به بالای فرزندانشان میافتد. محله توتک ناحیه خوالینگ به 2 قسمت جدا می شود. در یک قسمت آن صاحبکاران علاکه سیمچوب های زمانوی آورده نصب کردند. در یک قسمت آن ساکنان از درختان استفاده برده به خانه های خود برق آورده اند. در مقامات ناحیه خوالینگ گفتند که آنها تلاش دارند انفراستراکتور این محله ها را هرچی زودتر بنیاد کنند. این راه منفرش هم با سیمچوب های بتونی با کمک صاحبکاران بنیاد شده اند. قسمت دیگر دهه از چنین شرایط محروم است. مقامات هر سال در نشست های خبری وعده بازسازی انشاءات این دهه را می دهند. ساکنان دهه می گویند که تا کنون مقامات محل به وعدهشان وفا نکرده اند. به گفته آنها سال از سال در دهه توتک خانه ها زیاد می شوند. حالا در آن تقریبا 500 خانه نو بنیاد شده است.
تصویر زندگی ده، منظره از مراسم های ملی و چهره های پیر و جوان در نمایشگاه در دوشنبه پیشنهاد دوستداران نقاشی گردید. این تصویرها محصول دست یک نقاش تاجیک است که میخواهد صنعت مینیاتور را میان نسل جوان در تاجیکستان و خارج از آن تشویق کند. این نمایشگاه 2 هفته ادامه میکرده است و حالا همراه با سروناز روح الله و نیگاره فضل الدین میرویم به تماشای تصویرهای نقاش تاجیک.
در استرخانه ملی تاجیکستان نمایش مصوره و مینیاتورهای نقاش علیم کمالزاده افتتاح یافت. این نمایشگاه پر از مصوره و مینیاتورهای دیدنی را ده ها نفر سواداران این هنر تماشا کردند. این نقاش تاجیک میخواهد از طریق نمایش مینیاتورهای آفریدش هنری نقاشی و مینیاتوری را در تاجیکستان و خارج از آن تبلیغ و تشویق کند.
در اینجا ما مینیاتوری که احیا شد در تاجیکستان میخواهیم تماشا بینند. هدف کنند و فهمند که چی هست؟ چی هست مینیاتور؟ چرا که مینیاتور در تاجیکستان خیلی وقت نبود. حضور ما حرکت میکنیم که همین رویه مینیاتور در اینجا پیش روی شود و ما با نظر به دیگر مملکت هایم کمی باشدم که صنعت خودمون رو نشون دهیم.
علیم کمالزاده مینیاتور نگاری تاجیکی حالا در میان دوستداران این هنر نقاشی در تاجیکستان معروف است میگوید در این نمایشگاه مصوره و مینیاتورهای خود و شاگردانش را پیشکش تماشابینان کرده است. صنعتشناسان میگویند این نقاشی تاجیک توانسته است مکتب کمال‌الدین بهزاد را دوباره زنده کند.
بسیار هنری دشوار است. بسیار هنری که در شکل کوچک آفریدن یک عالم وسیع این هم هنر را طلب می‌کند، هم تخیلات بزرگ را و هم تکنیک را، چون که وای هر یک میلیمتری همین مینیاتور جای خود را دارد. انامین پیروی را عالم جان کمال‌زاده توانست اجرا کند.
مینیاتورهای علیم کمالزاده بیشتر از آثار کلاسیکون از جمله نظامی و فردوسی و رودکی و عمر خیام استفاده شدند. همچنین برگزاری اید و مراسم های ملی و کاری او کمک میکنند. این نقاش و مینیاتورنگار تاجیکی مصورهای او را در هر نمایشگاه داخل و خارج از کشور دیدن ممکن است میخواهد از طریق این نمایشگاه این نوع صنعت را بیشتر معرفی کند.
نورعلی امام‌علی ورزشکاری تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان اوید با جودو میانی جوانان که در شهر گوایاکیل اکوادور جریان دارد مقام اول را کسب کرد و صاحب مدال طلا شد. پهلوان جوان تاجیک در روز اول قهرمانی جهان 10 آگوست در دور مقدماتی ورزشکاری ایتالیا والریو آکولی را مغلوب کرد. نخستین مدال طلا را سامان محمدبکوف در وزن تا 73 کیلو ماه اکتبر سال 2019 در قهرمانی جهان در مراکش به دست آورده بود. با این مطلب به پایان برنامه می رسیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید. خبرهای بیشتر را از سامانه آزادی، شبکه آزادی ویدیو در یوتیوب، در صفحه های رادیو آزادی، فیسبوک، اینستاگرام و تویتر پیدا کنید.
خرج میشه خدمت میکنه خیلی ارزان سر دست سامان
ارزان
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبوده جمعه با او درو
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شنوندگان خوش هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت
www.azadi.org
سلام شنوندگان ارجمند من میرزا نبی خالق زاد هستم خبرهای تازه تاجیکستان جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم در شهرک پسک اوکراین واقع در 10 کیلومتری شهر دنیتسک برخوردهای شدید ادامه دارند. 11 آگوست جدایی خواهان رو به مسکو در شبکه های اجتماعی نوشتند که پسک زیر نظارت آنهاست و در بعضی محلهای شهرک مقاومت سربازان اوکراینی هنوز هم مشاهده می شود. اما نظامیان اوکراین این ادعا را رد کرده گفتند که این شهرک تحت تصرف آنها قرار دارد. مشاور پرزیدنت اوکراین الکسی آریستوویچ ابراز داشت است که حمله جدای خواهان به عقب زده شد و پسک زیر نظارت نیروهای اوکراینی است. نظری منبع های مستقل درباره تحولات اخیر پسک دسترس نیست. دادگاه در قرغیزستان قرار صادر کرد که اسماعیل خان عثمانوف دانشجوی تاجیکستانی به دلیل عبور غیرقانونی مرز از آن کشور اخراج شود. سامانه سواتکا اکیپریس می نویسد با قرار دادگاه ناحیه یکم می شهر بیشکک روز 5 آگوست اسماعیل خان عثمانوف دانشجوی 24 ساله از تاجیکستان در عبور غیرقانونی سرحد قرغیزستان گناهکار دانسته شد. با سبب اعلان پاندمی و تحصیل فاصلوی او روز 7 اپریل سال 2021 به تاجیکستان رفت. آخر این ماه در سرحد تاجیکستان و قرغیزستان نزاع مسلحانه رخ داد و حکومت قرغیزستان به طور یک جانب مرزش را بست. سواتکا با تکیه به پرونده دادگاهی میگوید که این دانشجوی سال آخر دانشگاه با مقصد ادامه تحصیل سپردن امتحانها در شرایط بسته بودن مرز ماه ینوری سال 2022 غیرقانونی وارد قرغیزستان شده است. به نوشته این منبع در مرافع دادگاهی هم شهروند تاجیکستان این حالتها را اعتراف کرده گفته است که به خاطر ختم دانشگاه مجبور شد به این کار رود. دادگاه در قرار روز 5 آگوست شهروند تاجیکستان را برای عبور غیرقانونی سرحد قرغیزستان عیبدار و او را به پرداخت 80,000 سوم $963 وظیفه دار کرد. با قرار دادگاه بعد پرداخت جریمه این شهروند باید به وطن اخراج شود. حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی از سازمان ملل متحد خواست است در مسئله سازمان تروریستی شناخته آن از طرف روسیه دخالت بی‌واسطه کند. روز 11 آگوست در یک مراجعه‌نامه مهدین کبیری رئیس حزب آنتونیو گوتریش دبیر کل سازمان ملل متحد خواهش کرده است که از فدراسیون روسیه طلب کند تا از قبول چنین قرار مخالف به روحیه سازشنامه صلح تاجیکان خودداری کند. در این نامه ذکر شده است که سازمان ملل گروه کاری مخصوص را برای بررسی جریان اجرایش سازشنامه صلح تاجیکان و نتیجه آن تأسیس دهد. در ادامه آن گفته می شود که عملی شدن این درخواست تاجیکستان یعنی سازمان تروریستی اعتراف کردن حزب نهضت اسلامی می تواند عاقبت های ناخوش برای ده ها هزار اعضا و جانبداران مخالفین تاجیک نه تنها در روسیه بلکه در تمام کشورهای پسا شوروی داشته باشد. هنوز سازمان ملل متحد به این مراجعه حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی واکنش نکرده است. از این پیش ایگر کراسنوف دادستان کل روسیه روز 26 یولی سال روان در دوشنبه و در ملاقات با پرزیدنت رحمان گفته است دادستان کل تاجیکستان را در باره درخواستش برای تروریستی اعتراف کردن بعضی سازمان ها در روسیه خبردار می کند. صبح 10 آگوست سنابرخان حیدروی 47 ساله در بیمارخانه فوتید که در کارخانه کارکرد نفت فرغانه ازبکستان کار میکرد و روز 2 آگوست خود را آتش زده بود. زن به نشان اعتراض از سبک دوششویش خود را آتش زده بود. دادستانی شهر فرغانه ازبکستان تحقیق را شروع کرده است. پیشتر از این در کارخانه کارکرد نفت گفتند سنابرخان حیدروی را از کار جواب نداده بودند بلکه وی رخصتنامه‌اش را با خود نآورده بود و به این دلیل به کارگاه راه نیافت. به اطلاع کارخانه زن به دلیل نزاع خانوادگی خود را آتش زده است. خویشاوندان زن در صحبت با رسانه‌ها گفتند محافظ کارگاه حیدروی را اجباراً از کارخانه بیرون کرده است. این زن 4 دختر داشت و خردیشان در صنف نو تحصیل و 3 دختر دیگرش شوهر کردند. کارگران کارخانه کارکرد نفت فرغانه ازبکستان به طور مداوم از معاش کم و سبکدوش سازی ها شکایت می کنند. پلیس آلمان در مرز با پولشه یا لهستان 9 پناهنده غیرقانونی از جمله 3 شهروند تاجیکستان را بازداشت کردند. جوانان بازداشت شده از 22 تا 37 سال داشته به یگان سند رسمی به این کشور وارد شدند. در این باره رسانه‌های روسی با تکیه به اطلاع مقامات انتظامی آلمان خبر دادند. پلیس آلمان همچنین در مرز با لهستان پناهنده‌های غیرقانونی ایرانی را بازداشت کردند که با ویزه روسیه به این کشور آمدند. مهاجران با خود به جز شناسنامه دیگر یگان اجازه‌نامه برای بود و باش رسمی در آلمان را نداشتند. در این کشور شمار زیادی مهاجران و پناهنده‌های تاجیک کار و زندگی می‌کنند. از ماه ینور تا ایلی سال 2021 بیش از 190 شهروند تاجیکستان برای دریافت پناهندگی به مقامات آلمان مراجعه کرده، از این میان 45 درخواست قبول و 127 درخواست رد شده است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیو آزادی می‌یابید.
خدمات گمرک تاجیکستان از باری نمودن 130 ماشین برقی در 6 ماه اخیر خبر داد که آنها استحصال چین و آلمان بوده، حالا در دوشنبه به مسافرکشانی مشغولند. با شروع کاری چونین تاکسی ها هرچند مقامات و برخی رانندگان از کاری آنها ستایش میکنند، ولی ساکنان میگویند هیچ سبوکیه در نخنامه خدمت رسانیشون پیشبینی نشده است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. ناصر جان ابراهیموف راننده تاکسی روزی 10 آگوست در صحبت به رادیو آزادی گفت ماشین های برقی از نگاه مالی کم خرج و از نگاه اکولوژی برای محیط زیست بخطرند.
این ماشین های الکتریکی بسیار ماشین های خوب است. اکانومیشنی اکولوژیکی چیست یعنی مثال در چیلی سومون زفرافکا میکنیم و اون شرکت خدمون دار چیلی سومون زفرافکا میکنیم 300 کیلومتر به حضور میگردیم.
یک نگرانی ساکنان این است که ماشین های برقی با وجود کم خرج بودن، نخنامه خدمت رسانیشان مثل دیگر تاکسی های شرکت های خدمت رسان در 2 کیلومتری اول 10 سومونی و باقی مانده هر کیلومتر 3 سومونی است. پرده المیرزایف ساکنی نویه یوبان میگوید از کاری چونین تاکسی ها بخبر است، ولی نباید ارزش راهگیریشان مثل دیگر تاکسی ها گران باشد.
درجات کمتره با فایده ساکنان میشد هم باشد. نه خیلی های دیگر سوخا بازد ارزان تر شود. ارزان تر شود که زورشان برست همه که بار که سیستم ها کل شده است. آدم ها کم بیزات و بسیاره باید استفاده باره میشود.
اکثر ماشین های برقی که از خارج به تاجیکستان وارد شدند به شرکت یک تاکسی راست می آید. روز 10 آگوست نمایندگان این شرکت نخواستند درباره کاری ماشین های برقی صحبت کنند. بعضی راننده ها و کارمندان شرکت گفتند سه نقطه تامینات برق را برای ماشین های برقی تشکیل نمودند. وزارت نقلیات تاجیکستان حالا برنامه رشد نقلیات برقی برای سالهای 2023-2027 را روی دست دارد که میخواهد آن را به بررسی حکومت ارسال نماید. جزئیات این برنامه معلوم نیست و همچنین معلوم نیست که آن تا کجا با موفقیت اجرا می شود. عظیم ابراهیم وزیر نقلیات کشور هفته گذشته ضمن یک نشست در دوشنبه تنها ذکر نمود که در دایره برنامه رشد نقلیات برقی شرایط کاری خدمت رسانی، مسئله واردات و تشکیل نقطه های به برق تامین کننده آنها پیش بینی شده است. بر اساس معلومات وزارت نقلیات و خدمات گمرک واردات ماشین های برقی از باج گمرکی آزادند. آغاز حرکت ماشین ها با استفاده از برق در حال است که تاجیکستان در طول 30 سال صاحب استقلالی نتوانست از کمبود بی‌برقی ساکنان را در فصل سرما حل نماید. بعضی راننده ها گفتند برای تامین ماشین هایشان برقی زیادی صرف نمی شود و در شرایطی که نرخ سوزشواری روز تا روز گران می شود استفاده از آنها بهتر است. هرچند طول چند سال اخیر شرکت های مسافرکشانی در کشور تأسیس یافتند، ولی شکایت از کار مسافرکشان ها همانا باقی است. در شبکه های اجتماعی هم گاهی نشر نوارها از دغل گفتاری رانندگان و سطح پست خدمت رسانی نقلیات جمعیتی را دیدن ممکن.
برنی
حکومت ولایت مختار کویسان بدخشان باغ مرکزی فراغتی شهر خارق را که زیر سرپرستی بنیاد آقاخان بود به مالکیت دولتی تبدیل داده است. منابع رادیو آزادی در خارق خبر دادند که کارمندان اداره زمین با حجت گذاری این تغییر سر کردند، ولی نمایندگان بنیاد آقاخان از شرح مسئله خودداری کردند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. این باغ سال 2003 به بنیاد آقاخان داده شد. تعمیر و از نفسازی آن از سال 2004 تا 2009 طول کشید و طبق اطلاع رسمی 4 میلیون دلار برای این طرح مصرف شده است. رضا نظرزاده رئیس شهر خارق در صحبت با رادیو آزادی روز 9 آوگوست این خبر را تصدیق یا رد نکرد، اما یک منبع از حکومت شهر با شرط ذکر نکردن نامش گفت فعلا یک گروه از اداره زمینی شهر با آماده کردن سندهای نوی باغ مشغول هستند. به گفته او متخصصان اداره زمین وظیفه دار شدند که طرح نظام نگهداری و استفاده باغ را آماده و به مقامات پیشنهاد کنند. یک کارمند سابق بنیاد رشد آقاخان در شهر خارق بر رادیو آزادی گفت در چند سالی که باغ مذکور زیر سرپرستی بنیاد آقاخان بود، برای نگهداری و بهبودی آن مبلغی هنگفت صرف کرده است. در باغ فراغتی ده ها ساکنان برای نظارت باغ کار میکردند و مزد میگرفتند. هر سال از جانب بنیاد آقاخان برای باغ مبلغ جدا میشد. هدفی اصلی از دست بنیاد گرفتن این باغ معلوم نیست، ولی این طرز مناسبت مقامات شهر خارق به سود کار نخواهد بود، گفت همصحبت ما. این همصحبت ما گفت دو سال قبل یک طرح دیگری بنیاد آقاخان که به خاطر رشد دیهات به نام گرجا در هر دیهات بدخشان به راه مانده شده بود، نیز از طرف مقامات امنیتی ولایت بسته شد و سببش را هم شرح ندادند. گرجا یکی از اصولهای قوی نمودن جامعه شهروندی از نظر اقتصادی در سطح محل، کوچه و دیهه بود. بر اساس این طرح اعضایان هر ماه مقدار معینی مبلغ را جمع می کنند و هر یک اعضا حق دارد با فایزی پس از این پول استفاده کرده باز آن را برگرداند. این سیستم را در نقاط مختلف جهان استفاده می برند و در بدخشان آن را طریق شبکه‌های آقاخان آموختن و بدتر پیاده کردند. بر اساس این طرح در هر دهه صندوق پولی از حساب مردم درست کرده شد. در آن مردمی که توان داشت مبلغ می گذاشت و افراد نیازمند کمک می گرفتند. بعد اجرای کارشان باز دوباره بر می گرداندند. از همین صندوق ها در هر دهه به افراد فقیر کمک پولی رسانیده می شد. این چی بدی داشت که مقامات آن را از بین برداشتند؟ گفت همصحبت ما. بنیاد رشد آقاخان یکی از سازمان‌های بین‌المللی مالیوی است که در تطبیق چندین برنامه‌های اقتصادی و اصلاحات نظام معارف حکومت تاجیکستان شرکت دارد. بنیاد آقاخان مخصوصاً به اهالی ولایت بدخشان تاجیکستان که عمدتاً از پیروان مذهب اسماعیلی میباشند، کمک‌های بشری و همچنین قرض‌های کم فایض داده در بنیاد مؤسسات تعلیمی و با کامپیوتر تامین کردن این مؤسسات مدد رسانیده است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
اشرف غنی پرزیدنت فراری افغانستان ادعا دارد که او هنوز رئیس جمهوری این کشور است. او طرفهای مختلف را در سقوط حکومت خود گناهگار دانست. کابل 15 آوگوست سال گذشته پس از گرفتن اشرف غنی به دست طالبان افتاد. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفاری زاده بشنوید. اشرف غنی شام چهارشنبه در مصاحبه تقریبا 90 دقیقه‌ای با شبکه ABN ادعا کرده است که پیش از آن که در ماه آوگوست سال گذشته افغانستان را ترک کند، بر سر نظامی به گفته او جمهوری معامله شده بود. او در این مصاحبه گفته است وقتی از تخلیه شدن وزارت دفاع، سفارت آمریکا و بخش‌های از اداره امنیت ملی آگاه شد، مجبور شد افغانستان را ترک کند. بر اساس گزارش مرکز خبری رادیوی آزادی، با نوشته رسانه‌های آمریکایی به نقل از سندهای نشر شده و مقامات آمریکایی که نامشان ذکر نشده است، آمده است که آقای غنی پیش از ورود طالبان به شهر کابل از افغانستان فرار کرده بود. طالبان گفتند که پس از شنیدن خبری بیرون شدن اشرف غنی از افغانستان و در مشورت با واشنگتن وارد کابل شدند. اشرف غنی در نخستین مصاحبه ویدیویش پس از ترک افغانستان گفت که پیش از سقوط کابل به دست طالبان شماری از جنرال های بازنشسته آمریکایی و گزارش های رسانه ها روحیه ارتش افغانستان را تضعیف کرده بودند. او همچنین ادعا کرده است که بر اساس قانون اساسی افغانستان هنوز پرزیدنت این کشور است. امرالله صالح معاون اول اشرف غنی در 17 آگوست سال گذشته در تویتر خودش را سرپرست ریاست جمهوری افغانستان خوانده بود، زیرا به نوشته او بر اساس حکم قانون اساسی افغانستان در صورت غایب بودن، فرار کردن و یا مرگ پرزیدنت معاون اول سرپرست ریاست جمهوری می شود. سازمان ملل متحد 21 فوریه سال جاری اشرف غنی را از فهرست پرزیدنت ها بیرون کرد. آقای غنی که پس از ترک افغانستان در امارات متحده عرب زندگی می کند، از عبدالله عبدالله شریکی در قدرت و رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی و حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین که هنوز در کابل قرار دارند شدیداً انتقاد کرد. او عبدالله عبدالله را مسئول ضعف نظام جمهوریت و زلمه خلیلزاد نماینده ویژه پیشین آمریکا برای صلح افغانستان را شخصی بی‌کفایت خوانده است. تا هنوز این چهره ها به این سخنان غنی واکنش نشان ندادند. پیش از این کرزی و عبدالله از شیوه بیرون شدن اشرف غنی از افغانستان انتقاد و او را به برهم زدن طرح انتقال قدرت متهم کرده بودند. زلمه خلیلزاد پیش از پخش نخستین مصاحبه ویدیوی اشرف غنی در گفتگوی ویژه با بخش افغانستانی رادیوی آزادی گفت که آقای غنی سازش انتقال قدرت را عملی نکرد. در بخش از مصاحبه خود آقای غنی درباره شیوه حکومتداری طالبان صحبت کرده است. او گفته است که ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر فعلی طالبان قدرت و صلاحیت ملا محمد عمر بنیادگذار گروه طالبان را ندارد. پیش از این ملا عبدالغنی برادر معاون رئیس وزیران حکومت طالبان گفته بود که طالبان قصد کشتن اشرف غنی را نداشتند. این در حالی است که غنی گفته است اگر افغانستان را ترک نمی کرد با سرنوشت دکتر نجیب الله رئیس جمهوری پیشین افغانستان روبرو می شد. دکتر نجیب الله در زمان حاکمیت نخستین طالبان در کابل به دار آویخته شد. اشرف غنی در بخشی از این مصاحبه گفت که از مقاومت مسلحانه بر ضد طالبان حمایت نمی کند، اما او افزود که طالبان در مسیر درست در حرکت نیستند و از پاکستان جدا نشدند. پیش از این شماری از سیاستمداران و مردم عادی گفتند که اشرف غنی برخلاف وعده هایش از نظام دفاع نکرد و پیش راه فساد و خودسری را نگرفت. روزنامه وال استریت اخیراً گزارش داد که مقام های حکومت پیشینی افغانستان به شمول یاوران اشرف غنی در سالهای اخیر میلیون ها دلار را برای خرید خانه ها در دبی و آمریکا خرج کردند. این در حال است که در حال حاضر میلیون ها نفر در داخل افغانستان با فقر و گرسنگی روبرو هستند.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه دومونه ozodi.org یا ozodi.tg.
نورعلی امام‌علی ورزشگری تاجیک در مسابقات قهرمانی جودوی جهان میانی جوانان در اکوادور در وزن تا 66 کیلو مدال طلا به دست آورد. منتخب جوانان تاجیکستان در بازی سومش در مسابقات قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی میانی دسته های منتخب جوانان تا 19 ساله در دوشنبه از تیم ازبکستان با حساب 0-3 شکست خورد. این نوگانی های ورزش را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. نورعلی امام‌علی ورزشگری تاجیک در مسابقات قهرمانی جودوی جهان میانی جوانان که در شهر گوایاکیل اکوادور جریان دارد در وزن تا 66 کیلو مقام اول را کسب کرد و با مدال طلا سرفراز گشت. پهلوان جوانی تاجیک در روز اولی قهرمانی جهان 10 آگوست در دور مقدماتی ورزشگری ایتالیا والریو اکولی را مغلوب ساخت. او در دور دوم مکسیم موندنگی فرانسوی را شکست داد. در دبر 4-1 نهایی بر رقیبش از ترکیه محمد دمیرل غالب آمد و به نیم فینال راه یافت. نورعلی در دبر نیمه نهایی ازواریان و رادو را از مالدو ناکام کرد و در فینال با قهرمان فعلی آسیا میانی جوانان عزیزبک ارتیقوی ازبکستانی روبرو شد. قوازمایی حل کننده که خیلی پرشدت صورت گرفت با پیروزی پهلوانی تاجیک به پایان رسید. همین طریق نورعلی امام‌علی برای دریافت مدال طلا صاحب 700 امتیاز و جایزه مالی در حجم 2000 دلاری آمریکایی گردید. ضمناً در تاریخ جودوی تاجیک این دومین مدال طلا از قهرمانی جهان میانی جوانان به شمار می رود. نخستین مدال طلا را سامان محمد بیکف در وزن تا 73 کیلو ماهی اکتبر سال 2019 در قهرمانی جودوی جهان در مراکش به دست آورده بود. خبری دیگر، منتخب جوانان تاجیکستان در بازی سومش در مسابقات قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی میان دسته های منتخب جوانان تا 19 ساله که در شهر دوشنبه جریان دارد از تیم ازبکستان با حساب 0-3 شکست خورد. در بازی دور چهارم مسابقات که 10 آگوست در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار شد، دو گل منتخب ازبکستان را شهریار جبارف و یک گل دیگر را پولاد خوجه خالدارخانوف به ثمر رسانیدند. اهلی دین توردیف سرمربی دسته منتخب جوانان تا 19 ساله تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت:
بازی خیلی بازی شوق‌آور بود. هر دو دسته می‌خواستند که غلبه به دست بیاورند و ما امروز حرکت کردیم که بازی خوب نشون دهیم. نه که من نمی‌دونم یک بچه‌ها کمتر همدیگر فهمی نداشتند، برای بازی چه خیلی که ما می‌خواستیم اون خیلی نشد.
بازی دیگری دور چهارم میان تیم‌های منتخب جوانان ایران و قرقیزستان با حساب مساوی 2-2 خاتمه یافت. به این ترتیب بعد نتیجه‌گیری چهار دور مسابقات منتخب تاجیکستان مثل پیشین در جدول با کسب 6 امتیاز مقام اول را از آن خود کرده است. تیم‌های ایران، ازبکستان و قرقیزستان با کسب 5 امتیازی متناسبند در جای‌های دوم و سوم و چهارم قرار دارند. منتخب افغانستان بدون امتیاز در زنه آخرین پنجم جایگیر شده است. بازی‌های دور پنجم و آخرین مسابقات روز جمعه 12 آگوست در ورزشگاه مرکزی دوشنبه دایر می‌گردند. ساعت 18 تیم‌های جوانان افغانستان و ازبکستان رقابت می‌کنند. بعداً ساعت 21 دسته‌های جوانان تاجیکستان و ایران بازی خواهند کرد.
تو زیبای من، زیبا پرستم، تو برنای من، برنو آرستم. من ای گل من، عروسی خوش قدی شلکا، گل من، گل من ای گل من، عروسی خوش قدی شلکا، گل من. هدای سوزی جان من، تو باشی جهان در جهان من، تو باشی هدای سوزی جان من، تو باشی جهان در جهان من، تو باشی جوانی را کنم قربان نامت، اگر یاری جوانی من تو باشی جوانی را کنم قربان نامت، اگر یاری جوانی من تو باشی. گل من ای گل من.
یک نمایشگاه پر از مصوره و مینیاتورهای جالب و دیدنی ده ها نفر از هواداران و اهل فرهنگ و هنر را برای نمایش آن به افسرخانه ملی تاجیکستان آورد. جزئیات بیشتر این موضوع را من سروینوز روحلو ارائه میکنم. علیم کمالزاده مینیاتورنگار تاجیک که حالا در میان دوستداران این هنر نقاشی در تاجیکستان معروف است، در این نمایشگاه مصوره و مینیاتورهای خود و شاگردانش را پیشکش تماشابینان کرده است. این نمایشگاه دو هفته دوام میکند و علیم کمالزاده میگوید تلاش دارد از طریق نمایش مینیاتورهای آفریده‌اش هنری نقاشی و مینیاتوری را در تاجیکستان و خارج از آن تبلیغ و تشویق کند. وای گفت
در اینجا ما مینیاتوری که احیا شد در تاجیکستان میخواییم تماشا بینام بینام هدف کنند و فهمند که چی هست، چی هست مینیاتور، چرا که مینیاتور در تاجیکستان خیلی وقت نبود.
کمالزاده نقاش بزرگ سده 17 کمالدین بهزاد رو استادی خود می شمارد و در آثارش از ادبیات کلاسیکی فارس و تاجیک استفاده می کند و در دوشنبه مکتب مینیاتور نویسان جوان را با نام مینو تاسیس داده است. سنت‌شناسان از این هنری نقاش تاجیک تعریف می کنند و می گویند علیم کمالزاده توانست مکتب کمالدین بهزاد را دوباره زنده کند. اسدالدین نظاموف سنت‌شناس تاجیک گفت
بسیار هنری دشوار است، بسیار هنری که در شکل کوچک آفریدن یک عالم وسیع، این هم هنر رو طلب میکنند، هم تخیلات بزرگ رو و هم تکنیک رو.
در این نمایشگاه آنهایی را هم دیدن ممکن بود که فرزندانشون را با این صنعت نقاشی آشنا میکردند. در تاجیکستان مرکزهای رسمکشی زیادند اما رویه مینیاتور وجود ندارد. زلینا توجیبایوا هنرمند تاجیک مقیم شویتسریا که به تاجیکستان آمده است برگزاری چنین نمایشگاه را برای جلب توجه جوانان و نورسان به این نوع صنعت مهم میداند و گفت
نقاشی‌ها که اینجا دیده میشوند ظاهرا از دیدی اول کلاسیکی به نظر میآیند، با دیدی اول که کمک عمیق‌تر به اون تصویر غرق میشوی میبینی که پیوست شده است به زمان امروزه و این خیلی یک چیزی جالب است و مهم. من فکر میکنم تبلیغ هم باید شود، تربیت شود علاقه به هنر.
مینیاتورهای علیم کمالزاده بیشتر از اثر کلاسیکون از جمله نظامی و فردوسی و رودکی و عمر خیام استفاده شدند. همچنین برگزاری اید و مراسم های ملی با کاری او کمک میکنند. علیم کمالزاده نقاش و مینیاتورنگار تاجیک که مصوره های او را در هر نمایشگاه داخل و خارج از کشور دیدن ممکن است میخواهد از طریق این نمایشگاه این نوع صنعت را بیشتر معرفی کند.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما را به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم. با فرمان پرزیدنت تاجیکستان همه ساله 10 آوگوست روز ورزشکاران تجلیل می گردد. بخشیده به این جشن در همه مناطق کشور چورابینی های ورزشی برگزار شد. روزی ورزشکاران این ایدی ورزشکارانی کسبی و مربیان، کارمندانی ساحه، همچنین سابقه داران و هوادارانی ورزش می باشد. ورزشکارانی تاجیکی که در مسابقه های بین المللی شرکت می ورزند، معرفگر و پرچمبرداری کشورند. در همین حال هیئت ورزشی تاجیکستان با شمول 65 نفر که 48 نفرشان ورزشگرند در بازی های پنجمی همبستگی اسلامی در شهر قونیه ترکیه شرکت دارند. در مراسم افتتاح بازی ها که 9 آوگوست برگزار شد، پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان بازی های پنجمی همبستگی اسلامی را افتتاح نموده به همه اشتراک کنندگان موفقیت خواست. به برنامه بازی ها 20 نمود ورزش داخل است. ورزشکاران تاجیک در 8 نمود ورزش سبوک، کمانبری، جودو، کاراته، تنیس روی میز، تایکواندو، وزنبرداری و گوشتی ورزشی رقابت میکنند. محمد شاه عبدالله‌زاده، دبیر کلی کمیته ملی المپیک تاجیکستان که رهبری هیئت ورزشی کشور است، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
امید داریم که از ورزش سبوک، از نمودی تایکواندو المپیک، کشتن طرز آزاد یونانی رومی که ورزشگران امروز در قاره آسیا دستاوردهای خوب نظررس دارند، و این چنین یگانه نمودی ورزشی که امروز در جمهوری تاجیکستان خیلی روش کرده است، معمول است، دستاوردهای خوب دارد، جایگاه بزرگ المپیک دارد، این نمودی کشتن جودو است. البته برای جودوکاران ما شانس خیلی زیاد است.
باید گفت که ورزشکاران تاجیک در بازی های همبستگی اسلامی سر از سال 2005 همگی 6 مدال، یک نشانی طلا، یک نقره و 4 برنجی به دست آوردند. دلشاد نظرف در گرز اندازی با مدال طلا، نصیرالدین وارثوف در رشته تایکواندو با مدال نقره مکافاتانیده شدند. اینچنین منتخب تاجیکستان در بازی های 4 همبستگی اسلامی که سال 2017 در شهر باکوی آذربایجان دایر گردید، 4 مدال برنجی گرفت. هر 4 مدال را ورزشکاران در رشته ورزش های زورخانه‌ای به دست آوردند. المپیاده 44 جهانی شاهمات که با اشتراک بیش از 1700 شطرنج باز از 186 کشور از 28 ایول تا 9 آوگوست در شهر چنای هندوستان دایر گردید، نتیجه گیری شد. دسته مردانه تاجیکستان در 11 بازی با کسب 12 امتیاز، 5 غلبه، 2 مساوی و 4 باخت در بین 188 دسته مقام 67 را کسب کرد. در مسابقه مردان دسته ازبکستان با کسب 19 امتیاز، 8 غلبه و 3 مساوی مقام اول را صاحب شد. ضمناً این اولین پیروزی منتخب ازبکستان در المپیاده جهانی شاهمات می باشد. تیم ارمنستان دوم و دسته هندوستان سوم شدند. دسته زنانه تاجیکستان در 11 بازی با کسب 11 امتیاز، 4 غلبه، 3 مساوی و 4 باخت در میان 162 دسته مقام 78 را اشغال کرد. در مسابقه زنان دسته اوکراین با کسب 18 امتیاز، 7 غلبه و 4 مساوی غالب شد. بانوان شطرنج باز گرجستان در جایگاه دوم و تیم هندوستان در جایگاه سوم قرار گرفتند. الهام یونسف، دبیر کلی فدراسیون شاهمات تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که سبب اصلی در المپیاده جهانی به نتیجه های نظررس نایل نشدن شطرنج بازان تاجیک، اشتراک خیلی کمی آنها در مسابقات سطح بین المللی است. اینچنین در تاجیکستان تا حالا مرکز زمانوی شاهمات وجود ندارد. آقای یونسف افزود:
فدراسیون همین منن با کوشش ظفر مرزا و نوروز مقیموف در یک بنا یک اوشونه ش گرفتند در کوچه لغوتی نزدیک لیسه راهنما، جای 5-6 کابینت است و یک زال برای بازی. هم این حضورش میشه، لیکن اخی این برای بازی که سنتی تاجیکون از اخی کفایه نیست، اخی همه همسایه‌ها همین مرکز را دارند. در بیشکک هم هست، در تاشکند عموما در یک باغ مرکزی هستند، مرکزی چغمات لااقل بنای باشد که 100 کس جمع شوند و بازی کنند. این بازی عمومی است.
المپیاده 45 جهانی شاهمات سال 2024 در بوداپشت مجارستان دایر می‌گردد. باید گفت که المپیاده جهانی شاهمات از سال 1924 در هر دو سال یک مرتبه برگزار می‌شود. سال 2018 چورابینی بزرگ شاهمات در شهر باتومی گرجستان برپا گردیده بود. به علت پاندمی کرونا ویروس سال‌های 2020-2021 المپیاده جهانی به طور فاصله‌ای برگزار شد. در مسابقات قهرمانی جودوی آسیا که از 4 تا 7 آوگوست در پایتخت قزاقستان نورسلطان برگزار شد، ورزشکاران تاجیک 3 مدال، 2 نشانی نقره و 1 برنجی به دست آوردند. شادمان ریزایف در وزن تا 81 کیلو مدال نقره گرفت. او بعد دو پیروزی بر رقیبانش از تایپی چین و قرقیزستان به دور نهایی راه یافت. ولی شادمان در فینال از تاکیشی ساساکی ژاپنی مغلوب شده مقام دوم را کسب کرد. پهلوان معروف تاجیک تیمور رحیموف نیز مدال نقره گرفت. او در وزن بیش از 100 کیلو بر رقابت از دوری چورک نهایی پرداخت و بکمراد التیبایوی ازبکستانی را مغلوب کرد. تیمور در دوری نیمه نهایی نماینده دیگری ازبکستان شاهروخ بختیاروف را شکست داد و به فینال راه یافت. رحیموف در دوری نهایی با کوکورو کاگیورا گوشتگیری نامدار از ژاپن که قهرمان فعلی جهان می باشد وارد رقابت شد. نبرد شدید در زمان اضافه با پیروزی ورزشگری ژاپنی به پایان رسید. مدال نقره به تیمور رحیموف 490 امتیاز آورد و شماره عمومی امتیازهایش به 3985 رسید. با چنین نتیجه پهلوان تاجیک در ردبندی فدراسیون بین المللی جودو در وزن بیش از 100 کیلو صدرنشین خواهد شد. تیمور رحیموف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
نقشه‌ای که موندگیم، آرزو و هوس‌هایی که بود، من برای آنها تلاش و مبارزه خود را بودن می‌گیرم. همین خطاگیری که در اینجا شد، اصلاح کرده در آنجا تکرار نکنیم و مدال طلا را حرکت می‌کنیم و دست بیاریم.
پهلوان دیگری تاجیک سامان محمد بیکف که از این پیش در وزن 73 کیلو هنرنمایی میکرد، این دفعه در وزن 81 کیلو رقابت نموده برنده مدال برنجی قهرمانی آسیا شد. او در دوری هشتک نهایی بر رمضان علابردیوی ازبکستانی دست بالا گردید، ولی در چورک فینال از تاکیشی ساساکی ژاپنی ناکام شد. سامان در دوری تسلو بخش جداکاری مغول اردن بایر بدزایر را شکست داد و برای گرفتن مدال برنجی بر اسد مسابیروی قرغیز غالب آمد. در مسابقات قهرمانی آسیا در نورسلطان بیش از 160 ورزشکار از 17 کشور اشتراک کرد. در حساب عمومی دسته منتخب ژاپن با کسب 9 مدال طلا و 3 نشان نقره مقام اول را صاحب شد. جای دوم را منتخب مغولستان با کسب 2 مدال طلا و 5 برنجی، مقام سوم را منتخب ازبکستان با کسب 1 نشان طلا، 2 نقره و 6 برنجی از آن خود کردند. منتخب تاجیکستان با کسب 2 مدال نقره و 1 برنجی هشتم شد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی.
شنوندگانی ارجمند، یادآور می‌شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیویی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. فرهاد مومینوف، کوهنورد از تاجیکستان، قله‌های بلندترین بیش از 20 کشور جهان از آن جمله قله بلندترین در اروپا البروس را فتح کرده است. حالا او می‌خواهد کوهنوردی را در داخل تاجیکستان رونق دهد. در گزارش همکاری ما محمد وفا رضازاده درباره این کوهنوردی تاجیک قصه می‌شود.
فرهاد مومینوف، کوهنورد 32 ساله تاجیک، پرچم تاجیکستان را در 20مین قله بلندترینی فتح کردهش استوار نمود. بنابر قانونهای نانوشته الپینیزم، کسی حق ندارد این پرچم ها را برچیند. با زحمت و مهارت فرهاد کوهگرد، اکنون پرچم تاجیکستان در قله های کلیمنجارو، کنیا، مارگریت، کارژنیوسکایا، سینا و البرز یا البروس و غیره نصب شده است. اینجا او در بلندترین قله اروپا البروس پیام می دهد. کوهنورد تاجیک حالا در زادگاهش شهر لیوکند است. او در قتلان و امکانات‌های توریستی خصوصا کوهنوردی و رشدیان فکر میکند.
یعنی که ببینید اون چیزی که برای رشد انکشاف کوهنوردی لازم است، اون چیز رو ما داریم. یعنی که اون چیز در جمهوری تاجیکستان هست. این طبیعت زیبا، این کوههای سر به فلک نهاده، کوههای زیبا.
در حالی که 93% تاجیکستان را کوه‌ها تشکیل می‌دهند، کوهنوردی در کشور رشد نکرده است. فرهاد مومینوف میگوید که تلاش مقامات برای رشد کوهنوردی بسنده نیست، سرمایه یا کمک های الهوگی لازم است.
دستگیری رو از طرف گویم صاحب کرونی وطنی ندیده استودیم، البته میخواستیم که ببینیم، بخاطر که در دیگر دولت ها خود همین سوهای سیاهی پیش از همه هم با دستگیری دولت رشد میکند، هم با دستگیری صاحب کرونی.
فرهاد نقشه دارد که کوهنوردی را در داخل تاجیکستان رونق دهد. همین است که او سر و لباس و اسباب های را جمع آوری کرده است تا یک آثارخانه تأسیس دهد. فرهاد میگوید که تاجیکستان دارای کوههای بلندی است که کوهنوردان خارجی آرزوی فتح آن را میکنند
ولی شرایط برای کوهنوردان خوب نبوده، سیاحت کوهنوردی به سرمایه نیاز دارد. فرهاد مومینوف از کوهنوردان است که به دو قله 7000 متر کرژینسکایا و ابو علی ابن سینا برآمده است. او پس از ختم تحصیل در دانشگاه دولتی ادیگه روسیه خود را پورا به ورزش آلپینیستی بخشید.
برنامه را با یک خبری خوش و تازه به پایان می رسانیم. نورعلی امام‌علی ورزشگری تاجیک در مسابقات قهرمانی جودوی جهان میان جوانان که در شهر گویاکیل اکوادور جریان دارد، در وزن تا 66 کیلو مقام اول را کسب کرد و با مدال طلا سرفراز گشت. پهلوان جوان تاجیک در روز اول قهرمانی جهان 10 آوگوست در دور مقدماتی ورزشگر ایتالیا والریو اکولی را مغلوب کرد. او در دور دوم مکسیم موندنگای فرانسوی را شکست داد. در دور چهارک نهایی باشد بر رقیبش از ترکیه محمد دمیرل غالب آمد و به نیم فینال راه یافت. نورعلی در دور نیمه نهایی ازواریان رادو را از مالدوا ناکام ساخت و در فینال با قهرمان فعلی آسیا میان جوانان عزیزبک ارتیقوی ازبکستانی روبرو شد. قوازمایی حل کننده که خیلی پرشیدت صورت گرفت با پیروزی پهلوان تاجیک به پایان رسید. همین طریق نورعلی امام‌علی برای دریافت مدال طلا صاحب 700 امتیاز و جایزه مالی در حجم 2000 دلار آمریکایی گردید. ضمناً در تاریخ جودوی تاجیک این دومین مدال طلا از قهرمانی جهان میان جوانان به شمار می رود. نخستین مدال طلا را سامان محمد بیکف در وزن تا 73 کیلو ماه اکتبر سال 2019 در قهرمانی جودوی جهان میان جوانان در مراکش به دست آورده بود. در قهرمانی جودوی جهان در اکوادور که با شرکت بیش از 370 ورزشگر از 63 کشور 5 قاره تا روز 13 آوگوست ادامه می‌یابد، تاجیکستان را باز 5 نفر، مسعودی احمدزاد در وزن تا 73 کیلو، سنت الله لایقف، محمد جان عبدالجلیلف هر دو در وزن تا 81 کیلو، امام رضا انورزاده در وزن تا 100 کیلو و منصور رحمان در وزن بیش از 100 کیلو معرفی میکنند. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
بینندگان عزیز، آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان را از برنامه اخباری آزادی تقدیمتان میکنیم. امروز 11 آوگوست منظر انگیز نوروز رو هستم با جمعی همکاران در خدمت شما. در برنامه امروز این گزارش ها را داریم. واردات سوزشواری بدون محدودیت از ایران و ترکمنستان. منصبداران تاجیک باور دارند این نرخ بنزین را پایان میبرد.
این ترکمنستان برای ما همه گونه محدودیت ها را برداشت و وارد کنندگان ما در هر حجم می خواهند نفت این کشور را وارد کنند.
بوروی بجای اوراگان، نظامیان اوکراینی می گویند استفاده سلاح معاصر وطنی حال تجاوزگران روس را ناگوار کرده است.
این از اوراگان دیده بهتر است. راندن آن آسان تر است. سرعت عوض کنی آن اوتوماتیست.
و نقاش تاجیک تلاش دارد مکتب کمال‌الدین بهزاد یا صنعت مینیاتور را دوباره زنده کند. بلاروی پیوسته نرخی مواد سوخت در تاجیکستان یکی از مشکلات است که هر سری چند در سرخطی خبرها قرار میگیرد و ساکنان را نگران میکند. اخیراً مقامات تاجیک اعلان کردند که واردات سوزشواری را از ایران و ترکمنستان به محدودیت براه میمانند. یک هدف زیاد کردن منبع دریافت سوزشواری پیشگیری از بلاروی ارزش آن در بازار بوده است. اما آیا تا کجا این اقدام می تواند عملا به نرخ ها تاثیر گذارد؟ علی شیر ظریفی و برات یوسفی گزارش می دهند.
حکومت تاجیکستان تصمیم گرفته است نفت خام و محصولات نفتی را از ایران و ترکمنستان وارد کند. مقامات وزارت انرژتیکا و ذخیره های آب خبر دادند که با جانب ایران و ترکمنستان سندهای ضروری تهیه شده است که بر اساس آن تاجیکستان می تواند به محدودیت از ذخیره های نفت این کشورها خریداری کند.
در این مسئله تنها جزئیات خرد آید به حمل و نقل باقی مانده است. این مسئله را وزارت نقلیات با وزارت نقلیات ایران هماهنگی دارند، یعنی در این مورد یگان مشکلات وجود ندارد. در مورد روسیه و قزاقستان باشد، به گونه ایران و ترکمنستان آلترناتیو یا انتخاب دیگر می شوند. همچنین ترکمنستان برای ما همه گونه محدودیت ها را برداشت و وارد کنندگان ما در هر حجم می خواهند نفت این کشور را وارد کنند.
معاون وزیر انرژتیکا در مورد نرخ نفت خام و محصولات نفتی ایران و ترکمنستان رقمی دقیق نگفت، اما افزود با جانب ایران با قیمت‌های خیلی ارزان موافقه شده است. به قول معاون وزیر انرژتیکا، حجم واردات نفت و محصولات نفت از این کشورها بستگی به تاجران دارد. تحلیلگران دریافت منبع‌های نو و آلترناتیوی واردات نفت و محصولات نفتی را احتمال پایین شدن قیمت مواد سوخت در تاجیکستان می‌دانند، اما میگویند در این مورد چند مشکلات وجود دارد.
تا به دیگر تاجران و صاحبکاران امکانیت داده نشود که مواد سوخت را به تاجیکستان آزادانه وارد کنند و خرید و فروش کنند، من فکر میکنم که اگر یک نفر یا دو تاجری که بازار و مونوپولیا میکند و مواد سوخت را میفروشد در تاجیکستان، این مسئله حل خود را نمییابد. پرابلم دیگر این است که باید تاجیکستان کوشش کند که استحصال و کار کرد و پالایش خدی محصولات نفتی رو مخصوصا بنزین و گاز رو در خرید تاجیکستان براه ماند.
در تاجیکستان با غیر از پالایشگاهی بنیادچونده در ناحیه دنگره 12 کارخانه خردی کارکرد نفت وجود دارد که فعلا فعال نیستند و تاجیکستان اساسا از روسیه و قزاقستان وارد می شود. در 6 ماهی سال جاری با تاجیکستان بیشتر از 350 هزار تن محصولات نفتی و بیشتر از 180 هزار تن گاز مایع وارد شده است.
گزارش نوبتی هم به ایران ربط دارد. وزارت عدلیه ایالات متحده یک عضو سلاح پاسداران انقلاب اسلامی ایران را با کوشش تشکیل کشتار سابق مقامدار بلندپایه آمریکا در دوره رئیس جمهوری دونالد ترامپ متهم میکند. در این باره همکارمون میرزا نبی خالق‌زاد تفصیلات بیشتر دارد.
وزارت عدلیه ایالات متحده آمریکا یک عضو نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را به تفتیه برای قتل سابق مشاور امنیت ملی آمریکا جان بولتون متهم کرده است. در اظهارات 10 آوگوست نشر نمودش، وزارت شهرام پرصفی 45 ساله را که با نام مهدی رضایی نیز شناخته می شود، طرح ریز این تفتیه نامیده است. ایران این ابنامه را بی اساس و خنده آور عنوان داد. سخنگوی وزارت کارهای خارجه ایران ناصر قنعانی گفت جمهوری اسلامی حق دفاع از حقوق دولت و شهروندان ایران نسبت به هر گونه اقدام ها را در چارچوب قانون‌های بین المللی محفوظ می داند. به قول وزارت عدلیه ایالات متحده آمریکا، پرصفی کوشش کرده است با وعده 300 هزار دلار چند فرد را در آمریکا برای کشتار جان بولتون تشویق نماید. دادستانی ها میگویند ظاهرا هدف از این کشتار انتقام قتل رئیس نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران قاسم سلیمانی بود است که ماه ینوری سال 2020 در بغداد با هواپیمای بدون سرنشین آمریکا به هلاکت رسیده بود. جان بولتون که در ماموریت پرزیدنت ترامپ مشاور امنیت ملی در قصر سفید بوده است، در اظهارات نوشته است که در این باره حرف زیاد نمی شود گفت، ولی بدون بحث رهبران ایران دروغگوی، تروریست و دشمن ایالات متحده آمریکا می باشند.
سربازان اوکراینی میگویند کاربرد سیستم موشکی افتوماتی بوریووی یا بورونی که نمودی نوشده سلاح اوراگان زمانی شوروی است نتیجه کلان میدهد. این شبکه موشکی اکنون در ماشین بورکش تمغه تاترا ساخت چخیا نصب می شود. تاترا به گفته سربازان اوکراینی برای حرکت تیز و استفاده در بیراهه‌ها امکانیت زیاد میدهد. تفصیلات در گزارش مومین احمدی.
اوکراین با استفاده اوراگان نوشده ضد نیروهای روسیه سر کرد. این سیستم های موشکی اخیراً بر پایه نوعی همسان سیستم های ساخت شوروی آماده گشته است. بوریوی در زبان اوکراینی بورونی یا همان طوفان است.
این یک سیستم رکتی بسیار کرتی بوریوی می باشد. رکت یا موشک های آن شبیه موشک های دورزن نظامی بسیار ضربه شوروی اوراگان است. اما ماشین آن نو است.
این از اوراگان دیده بهتر است. راندن آن آسان تر است. سرعت عوض کنی آن اوتوماتی است. فرق کلان دارد.
سربازان اوکراینی میگویند نوسازی با آنها در میدان جنگ کمک میکند.
آن در بیروهاو خوب است. کابینش زیر پوش بوده ما را حفظ میکند. وظیفه ما نیست کردن سربازان دشمن هدف های پرحرکت از قبیل توپخانه نیروهای پیاده نظام و تانک است. ما همیشه از جایهای گوناگون آتش میکشویم. ما دائم چشم بر دشمن داریم. آن هم ما را میپاید. ما از هدف‌های اساسی و مهمی آنهاییم. بناهان باید زود عمل و ضربزن باشیم.
بروی 16 میل دارد و عینی رکت ها را استفاده میکند که اوراگان دارد. موشک های میاری اوراگان تا 35 کیلومتر ضربه میزنند. اما آن همچنین میتواند موشک های نوی اوکراینی را تا به 65 کیلومتر رساند. تسلیحات دورزن مثل بوریوی به اوکراین کمک کرده است که نیروهای روسیه را به عقب نشینی مجبور نماید.
و حالا سر می‌زنیم به یک دهه در ناحیه خوولین که از دو قسمت عبارت است. یک قسمت نسبتاً آباد و موافق برای زندگی ساکنان، اما در قسمت دیگری ده شرایط سخت فرق می‌کند. مردم آب و راه ندارند و سیمچوب‌ها را خودشان ساختند. در صحبت و حسابات‌های مقامات ناحیه قسمت ناآباد این شهرک وجود ندارد. محمود جان رحمت‌زاده به این دهه رفت و گزارش او را همراه می‌بینیم.
از بنیادی دهه توتک در خوولین حدودی 10 سال سپری می شود. یک قسمی باشندگانش بدون راه و آب زندگی می کنند. برای برق خودشان سیمچوب ها ساخته اند. حالا این شهرک از دو قسمت عبارت است. نیمی آن با کمک صاحبکاران بازسازی شده است. نیمی دیگر را می بایست حکومت محلی می ساخت. در گزارش های رسمی حکومت کار خود را خوب ارزیابی می کند. این را رئیس ناحیه می گوید.
خیلی کارو پسامونش نشده از اون جمله 70,000 سیمچوبی آهنی و بیتونی 3,000 ترانسفرماتور و
دهه توتک از بینای حکومت محلی همگی 2 کیلومتر دور است. منظره های آن خلاف حسابات رئیس ناحیه اند. وقتی در نشست خبری 2 هفته پیش بحث این دهه سر زد، رئیس از پاسخ دادن فرار کرد.
تعمیر کرده شده است. این بود در آینده خب در نقشه گرفتگیم خب باقیمانده کم بودیاره برطرف میکنیم.
باشندگان دهه توتک بدون صحبت ویدیویی گفتند آنها بیشتر از خط برق هراس دارند. سیم های پاس را در هر کوچه آنها دیدن ممکن است. این کودکان هم در تگ این سیم ها بازی میکنند. هراسی ساکنان هم در آن است که در صورت شکستن سیم چوب یا کنده شدنش سیم به بالای فرزندانشان میافتد. محله توتک ناحیه خوولین به دو قسمت جدا می شود. در یک قسمت آن صاحبکاران الکای سیمچوب های زمانوی آورده نصب کردند. در یک قسمت آن ساکنان از درختان استفاده برده به خانه های خود برق آورده اند. در مقامات ناحیه خوولین گفتند که آنها تلاش دارند انفراساختار این محله ها را هرچی زودتر بنیاد کنند. این راه منفرش هم با سیمچوب های بتونی با کمک صاحبکاران بنیاد شده اند. قسمت دیگر دهه از چنین شرایط محروم است. مقامات هر سال در نشست های خبری وعده بازسازی انشاءات این دهه را میدهند. ساکنان دهه میگویند که تا کنون مقامات محل به وعده‌شان وفا نکرده اند. به گفته آنها سال از سال در دهه توتک خانه ها زیاد میشوند. حالا در آن تقریبا 500 خانه نو بنیاد شده است.
تصویری زندگی ده، منظره از مراسم های ملی و چهره های پیر و جوان در نمایشگاه در دوشنبه پیشنهاد دوستداران نقاشی گردید. این تصویر ها محصول دست یک نقاش تاجیک است که می خواهد صنعت مینیاتور را میان نسل جوان در تاجیکستان و خارج از آن تشویق کند. این نمایشگاه دو هفته ادامه می کرده است و حالا همراه با سروینوز روح الله و نیگاره فضل الدین می رویم به تماشای تصویر های نقاش تاجیک.
در استرخانه ملی تاجیکستان نمایش مصوره و مینیاتورهای نقاش علیم کمالزاده افتتاح یافت. این نمایشگاه پر از مصوره و مینیاتورهای دیدنی را ده‌ها نفر سوادوران این هنر تماشا کردند. این نقاش تاجیک می‌خواهد از طریق نمایش مینیاتورهای آفریده‌اش هنری نقاشی و مینیاتوری را در تاجیکستان و خارج از آن تبلیغ و تشویق کند.
در اینجا ما مینیاتوری که احیا شد در تاجیکستان می‌خواهیم تماشابینان بینند، هدف کنند و فهمند که این چی هست، چی هست مینیاتور. چرا که مینیاتور در تاجیکستان خیلی وقت نبود. حضور ما حرکت میکنیم که همین رویه مینیاتور در اینجا پیش روی شود و ما با نظر به دیگر مملکت هایم کمی باشدم که صنعت خودمون رو نشون دهیم.
علیم کمالزاده مینیاتور نگاری تاجیکی حالا در میان دوستداران این هنر نقاشی در تاجیکستان معروف است. میگوید در این نمایشگاه مصوره و مینیاتورهای خود شاگردانش را پیشکش تماشابینان کرده است. صنعتشناسان میگویند این نقاشی تاجیک توانسته است مکتب کمالالدین بهزاد را دوباره زنده کند.
بسیار هنری دشوار است. بسیار هنری که در شکل کوچک آفریدن یک عالم وسیع این هم هنر را طلب می‌کند، هم تخیلات بزرگ را و هم تکنیک را. چونکه وای هر یک میلیمتری همین مینیاتور جای خود را دارد. انامین پیروی را عالم جان کمالزاده توانست اجرا کند.
مینیاتورهای علیم کمالزاده بیشتر از آثار کلاسیکون از جمله نظامی و فردوسی و رودکی و عمر خیام استفاده شدند. همچنین برگزاری اید و مراسم های ملی و کاری او کمک میکنند. این نقاش و مینیاتورنگار تاجیکی مصوره های او را در هر نمایشگاه داخل و خارج از کشور دیدن ممکن است، میخواهد از طریق این نمایشگاه این نوع صنعت را بیشتر معرفی کند.
نورعلی امام‌علی ورزشکاری تاجیک در مسابقات قهرمانی جهان اید به جودو میانی جوانان که در شهر گوایاکیل اکوادور جریان دارد مقام اول را کسب کرد و صاحب مدال طلا شد. پهلوان جوان تاجیک در روز اول قهرمانی جهان 10 آگوست در دور مقدماتی ورزشکار ایتالیا والریو آکولی را مغلوب کرد. نخستین مدال طلا را سامان محمدبکوف در وزن تا 73 کیلو ماه اکتبر سال 2019 در قهرمانی جهان در مراکش به دست آورده بود. با این مطلب به پایان برنامه می رسیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید. خبرهای بیشتر را از سامانه آزادی، شبکه آزادی ویدیو در یوتیوب، در صفحه های رادیو آزادی، فیسبوک، اینستاگرام و تویتر پیدا کنید. از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی‌نمدان جمعیت باو
اجازه ندادن. اونا تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. در
www.azadi.org
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. در شهرک پسک اوکراین واقع در 10 کیلومتری شهر دنیتسک برخوردهای شدید ادامه دارند. 11 آگوست جدایی خواهان رو به مسکو در شبکه‌های اجتماعی نوشتند که پسک زیر نظارت آنهاست و در بعضی محلهای شهرک مقاومت سربازان اوکراینی هنوز هم مشاهده می شود. اما نظامیان اوکراین این ادعا را رد کرده گفتند که این شهرک تحت تصرف آنها قرار دارد. مشاور پرزیدنت اوکراین الکسی آریستوویچ ابراز داشت است که حمله جدای خواهان به عقب زده شد و پسک زیر نظارت نیروهای اوکراینی است. نظری منبع های مستقل درباره تحولات اخیر پسکی دسترس نیست. دادگاه در قرغیزستان قرار صادر کرد که اسماعیل خان عثمانوف دانشجوی تاجیکستانی به دلیل عبور غیرقانونی مرز از آن کشور اخراج شود. سامانه سواتکا اکپریس می نویسد با قرار دادگاه ناحیه یکم می شهر بیشکک روز 5 آگوست اسماعیل خان عثمانوف دانشجوی 24 ساله از تاجیکستان در عبور غیرقانونی سرحد قرغیزستان گناهکار دانسته شد. با سبب اعلان پاندمی و تحصیل فاصلوی او روز 7 اپریل سال 2021 به تاجیکستان رفت. آخر این ماه در سرحد تاجیکستان و قرغیزستان نزاع مسلحانه رخ داد و حکومت قرغیزستان به طور یک جانب مرزش را بست. سواتکا با تکیه به پرونده دادگاهی میگوید که این دانشجوی سال آخری دانشگاه با مقصد ادامه تحصیل سپردن امتحان ها در شرایط بسته بودن مرز ماه ینوری سال 2022 غیر قانونی وارد قرغیزستان شده است. به نوشته این منبع در مرافعه دادگاهی هم شهروند تاجیکستان این حالتها را اعتراف کرده گفته است که به خاطر ختم دانشگاه مجبور شد به این کار رود. دادگاه در قرار روز 5 آگوست شهروند تاجیکستان را برای عبور غیرقانونی سرحدی قرغیزستان عیبدار و او را به پرداخت 80,000 سوم $963 وظیفه دار کرد. با قرار دادگاه بعد پرداخت جریمه این شهروند باید به وطن اخراج شود. حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی از سازمان ملل متحد خواست است در مسئله سازمان تروریستی شناخته آن از طرف روسیه دخالت بی‌واسطه کند. روز 11 آگوست در یک مراجعه‌نامه محدین کبیری رئیس حزب آنتونیو گوتریش دبیر کل سازمان ملل متحد خواهش کرده است که از فدراسیون روسیه طلب کند تا از قبول چنین قرار مخالف بر روحیه سازشنامه صلح تاجیکان خودداری کند. در این نامه ذکر شده است که سازمان ملل گروه کاری مخصوص را برای بررسی جریان اجرایش سازشنامه صلح تاجیکان و نتایج آن تأسیس دهد. در ادامه آن گفته می‌شود که عملی شدن این درخواست تاجیکستان یعنی سازمان تروریستی اعتراف کردن حزب نهضت اسلامی می تواند عاقبت های ناخوش برای ده ها هزار اعضا و جانبداران مخالفین تاجیک نه تنها در روسیه بلکه در تمام کشورهای پسا شوروی داشته باشد. هنوز سازمان ملل متحد به این مراجعه حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی واکنش نکرده است. از این پیش ایگر کراسنوف دادستان کل روسیه روز 26 ایولی سال روان در دوشنبه و در ملاقات با پرزیدنت رحمان گفته است دادستان کل تاجیکستان را در باره بررسی درخواستش برای تروریستی اعتراف کردن بعضی سازمان ها در روسیه خبردار می کند. صبح 10 آگوست سنابرخان حیدروی 47 ساله در بیمارخانه فوتید که در کارخانه کارکرد نفت فرغانه ازبکستان کار میکرد و روز 2 آگوست خود را آتش زده بود. زن به نشان اعتراض از سبک دوشویش خود را آتش زده بود. دادستان شهر فرغانه ازبکستان تحقیق را شروع کرده است. پیشتر از این در کارخانه کارکرد نفت گفتند سنابرخان حیدروی را از کار جواب نداده بودند، بلکه وی رخصتنامه‌اش را با خود نآورده بود و به این دلیل به کارگاه راه نیافت. به اطلاع کارخانه زن به دلیل نزاع خانوادگی خود را آتش زده است. خویشاوندان زن در صحبت با رسانه‌ها گفتند محافظ کارگاه حیدروی را اجباراً از کارخانه بیرون کرده است. این زن 4 دختر داشت و خردیشان در صنف نو تحصیل و 3 دختر دیگرش شوهر کردند. کارگران کارخانه کارکرد نفت فرغانه ازبکستان به طور مداوم از معاش کم و سبک دوش سازی ها شکایت می کنند. پلیس آلمان در مرز با پولش یا لهستان 9 پناهنده غیرقانونی از جمله 3 شهروند تاجیکستان را بازداشت کردند. جوانان بازداشت شده از 22 تا 37 سال داشته بی یگان سند رسمی به این کشور وارد شدند. در این باره رسانه های روسی با تکیه به اطلاع مقامات انتظامی آلمان خبر دادند. پلیس آلمان همچنین در مرز با لهستان پناهنده های غیرقانونی ایرانی را بازداشت کردند که با ویزه روسیه به این کشور آمدند. مهاجران با خود به جز شناسنامه دیگر یگان اجازه‌نامه برای بود و باش رسمی در آلمان را نداشتند. در این کشور شمار زیادی مهاجران و پناهندگان تاجیک کار و زندگی میکنند. از ماه ینور تا ایولی سال 2021 بیش از 190 شهروند تاجیکستان برای دریافت پناهندگی به مقامات آلمان مراجعه کرده، از این میان 45 درخواست قبول و 127 درخواست رد شده است.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
خبرنگار
خدمات گمرکی تاجیکستان از باری نمودن 130 ماشین برقی در 6 ماه اخیر خبر داد که آنها استحصال چین و آلمان بوده، حالا در دوشنبه به مسافرکشانی مشغولند. با شروع کار چنین تاکسی ها هرچند مقامات و برخی رانندگان از کار آنها ستایش میکنند، ولی ساکنان میگویند هیچ سبوکی در نخنامه خدمت رسانی شون پیش بینی نشده است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. ناصر جان ابراهیموف راننده تاکسی روزی 10 آوگوست در صحبت به رادیو آزادی گفت ماشین های برقی از نگاه مالی کم خرج و از نگاه اکولوژی برای محیط زیست بخطرند.
این ماشین های الکتریکی بسیار ماشین های خوب است. اکانومیش نی، اکولوژیک کی چیست یای مثال. در چیلی سومو زاپرافکا میکنیم، ما اون شرکت خدمتمون را. چیلی سومو زاپرافکا میکنیم 300 کیلومتر با حضور میگردیم.
یک نگرانی ساکنان این است که ماشین های برقی با وجود کم خرج بودن، نخنامه خدمت رسانی شان مثل دیگر تاکسی های شرکت های خدمت رسان در 2 کیلومتری اول 10 سومانی و باقی مانده هر کیلومتر 3 سومانی است. پردا المیرزویف ساکن نویه یوبون میگوید از کار چنین تاکسی ها بخبر است، ولی نباید ارزش راهکیروشان مثل دیگر تاکسی ها گران باشد.
درجات کمتر با فایده ساکنان میشد هم باشد. نه خیلی دیگر سوخا بازده ارزان تر شود. ارزان تر شود که زورشان برست همه که بار که سیستم ها کل شده است. آدم ها کمیزات بسیاره باید استفاده باره میشود.
اکثر ماشین های برقی که از خارج به تاجیکستان وارد شدند به شرکت یک تاکسی راست می آید. روز 10 آوگوست نمایندگان این شرکت نخواستند در باره کاری ماشین های برقی صحبت کنند. بعضی راننده ها و کارمندان شرکت گفتند سه نقطه تامینات برق را برای ماشین های برقی تشکیل نمودند. وزارت نقلیات تاجیکستان حالا برنامه رشد نقلیات برقی برای سالهای 2023-2027 را روی دست دارد که میخواهد آن را به بررسی حکومت ارسال نماید. جزئیات این برنامه معلوم نیست و همچنین معلوم نیست که آن تا کجا با موفقیت اجرا می شود. عظیم ابراهیم وزیر نقلیات کشور هفته گذشته ضمن یک نشست در دوشنبه تنها ذکر نمود که در دایره برنامه رشد نقلیات برقی شرایط کاری خدمت رسانی، مسئله واردات و تشکیل نقطه های به برق تامین کننده آنها پیش بینی شده است. بر اساس معلومات وزارت نقلیات و خدمات گمرک، واردات ماشین های برقی از باج گمرکی آزادند. آغاز حرکت ماشین ها با استفاده از برق در حال است که تاجیکستان در طول 30 سال صاحب استقلالی نتوانست از کمبود بی برقی ساکنان را در فصل سرما حل نماید. بعضی راننده ها گفتند برای تامین ماشین هایشان برقی زیاد صرف نمی شود و در شرایطی که نرخ سوزشواری روز تا روز گران می شود استفاده از آنها بهتر است. هرچند طول چند سال اخیر شرکت های مسافرکشانی در کشور تاسیس یافتند، ولی شکایت از کار مسافرکشان ها همانا باقی است. در شبکه های اجتماعی هم گاهی نشر نوارها از دغل گفتاری رانندگان و سطح پست خدمت رسانی نقلیات جمعیتی را دیدن ممکن.
بر نشان بر بر نشان
حکومت ولایت مختار کویسان بدخشان باغ مرکزی فراغتی شهر خارق را که زیر سرپرستی بنیاد آقاخان بود به مالکیت دولتی تبدیل داده است. منابع رادیو آزادی در خارق خبر دادند که کارمندان اداره زمین با حجت گذاری این تغییر سر کردند، ولی نمایندگان بنیاد آقاخان از شرح مسئله خودداری کردند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. این باغ سال 2003 به بنیاد آقاخان داده شد. تعمیر و از نفسازی آن از سال 2004 تا 2009 طول کشید و طبق اطلاع رسمی 4 میلیون دلار برای این طرح مصرف شده است. رضا نظرزاده رئیس شهر خارق در صحبت با رادیو آزادی روز 9 آوگوست این خبر را تصدیق یا رد نکرد، اما یک منبع از حکومت شهر با شرط ذکر نکردن نامش گفت فعلا یک گروه از اداره زمینی شهر با آماده کردن سندهای نوی باغ مشغول هستند. با گفته اون متخصصان اداره زمین وظیفه دار شدند که طرح نظام نگهداری و استفاده باغ را آماده و به مقامات پیشنهاد کنند. یک کارمند سابق بنیاد رشد آقاخان در شهر خارق بر رادیو آزادی گفت در چند سالی که باغ مذکور زیر سرپرستی بنیاد آقاخان بود، برای نگهداری و بهبود آن مبلغی هنگفت صرف کرده است. در باغ فراغتی ده ها ساکنان برای نظارت باغ کار میکردند و مزد میگرفتند. هر سال از جانب بنیاد آقاخان برای باغ مبلغ جدا میشد. هدفی اصلی از دست بنیاد گرفتن این باغ معلوم نیست، ولی این طرز مناسبت مقامات شهر خارق به سود کار نخواهد بود، گفت همصحبت ما. این همصحبتی ما گفت دو سال قبل یک طرح دیگری بنیاد آقاخان که به خاطر رشد دیهات به نام گجه در هر دیهات بدخشان به راه مانده شده بود، نیز از طرف مقامات امنیتی ولایت بسته شد و سببش را هم شرح ندادند. گجه یکی از اصولهای قوی نمودن جامعه شهروندی از نظر اقتصادی در سطح محل، کوچه و دیهه بود. بر اساس این طرح اعضایان هر ماه مقدار معینی مبلغ را جمع می کنند و هر یک اعضا حق دارد با فایزی پس از این پول استفاده کرده باز آن را برگرداند. این سیستم را در نقاط مختلف جهان استفاده می برند و در بدخشان آن را طریق شبکه‌های آقاخان آموختن و بدتر پیاده کردند. بر اساس این طرح در هر دهه صندوق پولی از حساب مردم درست کرده شد. در آن مردمی که توان داشت مبلغ می گذاشت و افراد نیازمند کمک می گرفتند. بعد اجرای کارشان باز دوباره بر می گرداندند. از همین صندوق ها در هر دهه به افراد فقیر کمک پولی رسانیده می شد. این چی بدی داشت که مقامات آن را از بین برداشتند؟ گفت همصحبت ما. بنیاد رشد آقاخان یکی از سازمان‌های بین‌المللی مالیوی است که در تطبیق چندین برنامه‌های اقتصادی و اصلاحات نظام معارف حکومت تاجیکستان شرکت دارد. بنیاد آقاخان مخصوص